بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مورد حقیقت تعبیر و تأویل عرض می رسانیم که رؤیای صادقه به تعبیر شریف روایات ما از حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم جزئی از حقیقت نبوت. بعضی روایت داره 66 جزء نبوت، یک جزءش رؤیای صادقه است که خواب خوب، خواب صادق، راست، بدون قلقش، این نشون میده که به یک نحوی شخص به نبوت، به حقیقت نبوت اعتقاد داره. اصلا یکی از راه‌های شناخت افراد، اشخاص در این که آیا مطیع نبوت، نبی خدا هستن یا نه، اینه که ببینن خواب صادق داره یا نه، یا خوابهاش همش گزاف، خلاف، از قاس احلاف، احلام، بیمعنا، این طوریست. ولذا ولو همون پادشاه عصر حضرت یوسف هم که داره اون خواب صادق رو میبینه و تازه خداوند بهش لیاقتی هم عنایت فرمود که معبر و معول خواب ایشون یکی از حجج الهیه، یکی از پیغمبرانه به نام الهی در قرآن یوسف صدیق باشه. همین خودش نشون میده که اون آقا در نهادش، در سرش نسبت به نبوت حضرت یوسف صدیق، نسبت به مقام شریف نبوت خاشعه. وگرنه کسی به حقیقت نبوت اعتقاد نداشته باشد نمیتونه رؤیای صادق داشته باشه. و مراد از نبوت هم اینجا به تمام بحث شریف در شرح فصل فاطمیه نبوت انبائیه است که اخبار از غیب، خبریابی از ملکوت عالمه. و به هر حال هر کسی در عالم، هر شخصی در عالم رؤیای صادق داشته باشد به نص شریف فرمایش خاتم انبیا این فرد مؤمن به نبوته. اینجا در صفحه 230 آقا تعلیقی دارن که رسول الله فرمود رؤیای صادق جزئی از 46 جزء نبوت است و نصیب کسی می شود که مؤمن به نبوت باشه. این کد زیل حدیث خیلی مهمه، خیلی رمز میده که اون که هر کسی حالا ولو به ظاهر ما او رو کافر بدانیم، نامسلمان بدانیم، مثلا هرچه بدونیم، مجوسی باشه، یهودی باشه، هرچه باشه، تازه در این حال اونم باشن که یهودی هایشون، مسیحی هایشون، اینها که به نبوت پیغمبران خودشون اعتقاد دارن، بالاخره آقا یک سرمنشه از اعتقاد به نبوت در جان این شخص هست که ایشون به صدق تونسته ملکوت عالم رو بخونه. وگرنه اگر کسی مؤمن به نبوت نباشد، اطلاعات بر مغیبات را به او راه نمیدن، مگر اینکه از این طرف اون طرف به دست بیاره. اینم خودش مطلبیه که خیلی کار میرسه و اون پادشاه لیاقت پیدا کرد که خوابش رو حضرت تعبیر بفرماید و در آخر هم خود این آقای پادشاه حضرت را به عنوان خزانه‌دار امین خودش در حکومت برقرار کرد، نصبش کرد، آقا را قرار داد که دیگه خزائن تمام دولت همه را به ایشون اهدا فرمون. و این خیلی حرفه، این خودش هم یکی از لطایف حکومت داریه. یک حکومت در صورتی موفقه، در صورتی راست میگه که اون کسی که خزانه دار کشور هست، پول مملکت دستشه، مال مردم دستشه، امین الله باشه، وگرنه اون حکومت به کار نمیاد و به کار مردم نمیاد. و یکی از لطایف سوره یوسف از جنبه حکومتی اینه. میشه مثلا فرض قاضی کشور، پاسبان کشور، ارتش کشور، اینها میشه که آقا چهار جا یه چهار تا اشتباه هم بکنن، میشه. اما اونی که مهمتر از تمام این پست ها و سمت هاست اینه که اونها که خزانه دار یک حکومت هستن امین الهیه باشن. ولذا خداوند با یک خواب به این رئیس حکومت اون روز حضرت یوسف مصر به ایشون این لیاقت رو عطا فرمود که بیاد یه پیغمبر خدا را به عنوان رئیس خزانه کشور خودش چیز بفرماید، انتخاب بکند که اونطور امانتدار باشه. خب حالا اینها به این معنا نیست که اگر جایی رو خودشون صلاح ببینن این طوری نباشه. مثلا راجع به حضرت یوسف با برادرهاش در قضیه سوره یوسف آمدن اونها گندم گرفتن و هاذه بضاعت اونا ردت الینا، حرفای دیگر جمع جور بشه، خیلی لطایف توشه در این آیات شریفه قرآن. خواب صادقه، خواب صادقه نوره. چرا؟ برای اینکه اشیاء عالم را در موطن حضرت خیال خوندنه. خیال که اصطلاح اصلیش خیاله، منتها دیگه ما مرسوم شده میگیم خیال. خیال، خیال، خیال بهترین قوه نظام هستیه و خیال برزخ بین غیب و شهوده، برزخ بین غیب و شهوده. ولذا خواب انسان برزخ بین غیب و شهوده. و اگر کسی بتونه انشالله یواش یواش به خواب دست پیدا کنه، به این مقام و رتبه برزخ صعود برزخی بفرماید، انشالله هم در خوندن ماورای برزخ نظام هستی توفیقات براش حاصل میشه، هم در خوندن مادون نظام هستی، این مرتبه شهادت مطلقه حس ظاهر. چون عالم برزخ مطلقا آینه است، برزخ دیگه از خودش بل استقلال چیزی نداره، یا اون چرا که در این عالم است را به اون عالم می نمایانه، یا اون چه که در اون عالم است در غیب مضاف و در غیب مطلق است به شهادت مطلقه می نمایاند. اصلا کار عالم برزخ نمایشگری است، نمایوندنه. ولذا یا مافوق را به مادون می نمایاند، یا احوال مادون را به احوال به مافوق نشون می دهد. این که یکی از اسراری که امام را، حجت الله را می فرمایند برزخ جامع، اصطلاح آقایان، برزخی که مقام جمعی داره، یعنی هم جمع بین این مرتبه عالم ظاهر می کنه و هم جمع بین عالم باطن می کنه، که امام انسان کامل، حجت الله، خلیفت الله، چون مقام برزخیت جامعه دارد باید به یک بیان اون سویی ها را برای این سویی ها معرفی بفرماید. خب حالا حرف از انال کرسی، انال قلم، انال عرش، انال قرآن الکریم، انال کتاب المبین، انال لوح المحفوظ، اینها رو می فرماید. انال صراط المستقیم حقه، ان المیزان نحن الموازین القسط. اینها زبان انسان کامل است که داره به لحاظ اونسویش با ما حرف میزنه، به لحاظ اونسویش. یه وقتی هم ربنا ظلمنا انفسنا، یه وقتی هم اینه که ما را از بهشت بیرون کردن و بالاخره مثلا با حوا با هم گول خوردیم و شیطان گولمون زده. این داره بیان این سوئیش رو میفرماید، داره حالات و سرنوشت انسانهای این سوئی در عالم ماده را تبیین میفرماید که اگر بخواهید اون سوئی نشوید، این سوئی باشید، دائما حرف از گناه و مخالفت و بگیر و سر و صدا و نمیدونم بیرون کردن و اختلافات و درگیری و اینجوری هستی. اینها حالات اینسویی هاست و نه این که حجت الله برزخ جامعه. برزخ جامعه هم به اوصاف اینجاست، هم به اوصاف جمعی اونسوست. هم باید بیان حالات این طرفی ها رو بفرماید، هم باید بیان حالات اونها رو بفرماید. ولذا چون در قوس صعود دارد این سویی ها را حالاتشون را به اون سویی ها نشون میدهد، از باب این که قول انما انا بشرون مثل و کمه، از این بابتشه. داره در قوس نزول از اسرار و حقایق اون سویی ها ماورای طبیعت داره به ماها این سو بیان میفرماید. من کتابم، من لوح و قلمم، عرشم، آسمانم، چم، داره به لحاظ اون و انما یوها الیه انما الهکم الهم واحد اون بخش رو داره میفرماید که اون آیه آخر سوره مبارکه کهف که اگر با بسم اللهش رو حساب بفرمایید میشه 111 آیه، که همینم هست که انسان کامل قطب نظام هستیه، قطب عالمه. قطب قافش میشه صد و تینش میشه نو میشه 109، با میشه 2 میشه 111 و سوره مبارکه کهف و 111 تا آیه باید داشته باشه با بسم الله یک آیه حساب بشه. ولذا اون 111 آیهش و بیان مقام قطبیت انسان کامله. قطب دیگه، قطب محوره، این وسط عالمه که هم اون سویه ها رو به این جایی ها بنمایانه. ولذا اونا رو تعبیر میکنیم به امام. امام باید باشد. چرا؟ برای اینکه ما میخواییم به اون طرف سفر کنیم، کی باید اون سو رو به ما نشون بده؟ از کجا باید بفهمیم، بدانیم، به یقین برسیم؟ میگیم آقا امام، حجت الله، ولی الله هرچه فرمودن صدق محضه، خلاف نمیگه، راسته. خب از یه طرفی هم امام کی آقا؟ امام مأمومین هست دیگر، از اون سوی عالم که میخواهند به این جایی ها نگاه بکنن، مردم را به دید امامشون میگرن. امام این سوی باید حالات مأمومین خودش را به اون طرف نشون بده. خدایا مأمومین که پشت سر من راه افتادن هنوز به اون صورت عالم آشنا پیدایی نکردن، ای تازه بعضی ها حرف ما رو گوش کردن، بعضی ها گوش نکردن، چه کنیم؟ هست دیگه، اجازه بفرمایید یا الله من حالاتشون را به شما نشون بدهم. انسان کامل است؟ نه، قطب عالم امکانه، برزخ جامعه است. هم باید شهود مطلق را به غیب مطلق بنمایانند و هم غیب مطلق را بر شهود مطلق افاضه کنه، واسطه در فیض بشه. ولذا از این سوی حالات بندگان الهی را به خداوند نشون میدهد که براشون دستورالعمل بگیره. آغاز دیگه، آقا ما گرفتاریم، شما که در رفتید، حضرت آدم، حضرت حوا، جناب ابراهیم خلیل، شما که آقا هستید، گناهکار نیستید، اما ما که امت شما هستیم چه کنیم؟ گناه میکنیم، غیبت میکنیم، گرفتاری داریم، روزمرگی، اختلافات، بیچارگی ها، گرفتاری ها پیش میاد، از بهشت انسانی تو در می رویم، چه کار کنیم؟ حالات ما را به رب ما، به حقیقت ما، به آفریننده ما عرضه بفرما که ببینیم که ما چه کنیم از این گرفتاری ها برهیم. ایشون حالا بزرگواریش دیگه، آقاییش داره می نمایاند، حالا دنیا تمام داستان رو به پای خودش تموم می کنه. ولی یه آدمی بود و گول شیطان رو خورد و با حوا از بهش در رفتن و دچار گرفتاری و کسرت پیش آمدن. یا الله چه کار کنیم؟ خداوندم می فرماد عیبی نداره، بهشون بفرما توبه بفرماین، ما که تواب هستیم. فتلقا آدم و من ربهی کلماته، حضرت آدم باید گناه ما را، بیچارگی های ما را که واسطه بین حق و خلق و خلق و حق است، باید به حق نشان بدهد. از این سو، از اون سو ازش دستورالعمل میگیره. دستورالعمل چی آقا؟ یا آدم به اینها بفرما بگویند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین. اونجا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هر یکی از انبیای اولوالعزم الهی زی اسم در قرآن کریم میبینید به یک نحوی اون بزرگترین شاخصه حالات ما را در بدیها به اونشون میدهن. خدایا امت ما گرفتار یه همچین سرنوشت ها و بیچارگی ها هستن، چه کار بکنم براشون؟ آقا جان چه فرمایشی داری؟ چی امر میفرمایی بهشون دستور بدیم؟ آقا هستی دیگه. نه آدم، بله شما به اینها بگو توبه کنن، ربنا ظلمنا انفسنا، اینجوری فرمایش بفرمایین. حضرت یونس شما به امتتون بفرمایید که بگوین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب شما اینها بگو رب انی مسنی الضر و انت خیر و راهمی. اون یکی آقا امت من بعضی ها پسر ندارن، بچه دار نیستن، اینها رو من چه دستورالعمل بهشون بدم؟ بهشون بگوین رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. همینجور یکی یکی دستور میده. همه انبیا بیان حالات ما را در پیشگاه حق متعال میفرمایند که باید توجه داشت، باید حواس جمع کرد که آینه، اگر آینه دارد صورت من و شما رو می نمایاند به ظاهر که من و تو هم داریم تو اون نگاه میکنیم، نباید توجه و این نقطه رو به پای آینه، درسته الان آینه روی صافیش، روی صفایش، روی آقاییش اینن اون عیب من و شما رو می نمایاند. اگر کسی متوجه نباشه که عیب از من است که در مقابل آینه وایستادم، نه از آینه است که داره مرا مینمایاند، شاید به آینه نگاه بکن بگه آینه چرا یقش کجه، آینه چرا مثلا اینجوری چپ چونش مثلا چیز شده، کج شده، فلان شده. خبر نداره که آقا آینه داره مینمایاند، این نمایوندن آینه است، تو به حساب آینه نباید بگذاری. یکی از لطایفم در این صحف عرفانیه انبیای ما را، ائمه ما را فرمودن آقا چی؟ المؤمن مرآت المؤمن، مرآتن آینه هستن، به تعبیر روایت حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله سلم. آینه چون هستن، آینه هن که حق را، اون مؤمن حقیقت عالم را به خلق بنمایانن، و آینه هم هستن که خلق را به حق می نمایانند. در این نمایششون اگر خلق را به حق می نمایانند، به صدق محض می گویند که بله ما به بهشت رفتیم، گول خوردیم، از اونجا درمون کردن، چه شدیم، دور افتادیم، دست ما رو بگیر، اینجوری داره مرآتیت می کنه. اگر از اون سو هم داره اونطوری مرآتیت میکنه که چیه؟ انا العرش، انا الکرسی، انا القلم. در یه جایی مثلا جناب شیخ اکبر محی الدین رحمت الله علیه در متن فصوص الحکمشون گویا، یا در فتوحاتشون، باید فتوحات باشه، که جناب قیصری در شرح فصوص ازش شاهد مثال میاره که شیخ رضی الله عنه ابن عربی میگوید که انا القرآن و سبع المثانی، انا القرآن و سبع المثانی، من قرآن من هستم. سبع المثانی یعنی فاتحه، سوره فاتحه قرآن، فاتحه الکتاب، چون هفت آیه داره، هفت آیهش مثنا مثنا هستن. مثنا این رودخانه رو میبینید که از بالا رودخانه از مرکز راه میفته، میبینید کمی ها جلو مارپیچ میگیره، مثلا یک کمی جلوتر رفته باز دوباره برمیگرده مارپیچ میگیره دوباره میره. و یه رودخانه ها رو از بالا شما خوب قشنگ نگاه بکنید، قشنگ میبینید حالت یه رودخانه هم چی مستقیم هیچ جا در طبیعت نداری. این رو مگر صنعت بشینه مثلا کانال درست کنه یک سر رو بکنه بره، اما اونی که طبیعت این درسته، این خوبه. این چی کار؟ مارپیچی، مارپیچی که چیه؟ این مارپیچ که میخوره، میخوره به مارپیچ بعدی، میخوره به مارپیچ بعدی، میبینی این یکی اینو نگاه میکنه، این پیچ اون پیچ رو میبینه، این پیچ دیگر اون دیگری رو میبینه، همه بر هم دیگر نظارت دارن، دو به دو این پیچ ها، این یکی اینو میبینه، اون یکی اونو میبینه، اون یکی اونو میبینه، اون اونو میبینه. این هفت آیه سوره مبارکه فاتحه الکتاب این طوریه. مثانی یعنی دو به دو واسه به هم دیگر نظارت دارن. این آیه اونو میبینه، اون آیه اینو میبینه، اولی آخری رو میبینه، آخری اولی رو میبینه، اولی ششمی رو میبینه، ششمی اولی رو میبینه، بالعکس پنجمی ششمی رو میبینه، ششمی هفتمی رو میبینه، هفتمی پنجمی رو میبینه. مثل یه رودخانه مارپیچی، یک رودخانه است، یه حقیقته، از هم گسیخته نیست. به ظاهر خیال میکنه هفت آیه است، اما هفت آیه مثانیه، سبع هفتای مثانی، مثنا مثانی، به این عبارتی که در شرح دفتر دل کجا حالا نگاه میفرمایید اونجا آوردیم که ناظر همه اون ولزالینش ناظر بسم الله الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون آیه ناظر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله ناظر به اوز، این یک مثنا مثل دو تا مارپیچیه رودخانه، این اون. بعد حالا بسم الله الرحمن الرحیم با الحمدلله، این اونو نگاه میکنه، اون اینو نگاه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم با مالک یوم الدین، اون اینو نگاه میکنه، این اونو. هفت تا دو تا دو تا میشن مثلا همینجور، اصلا مثانی ان کلا ناظر همان. و حالا انشالله اینها در خوابها، در تمثلات، در به لطف الهی پیش میاد، خودش را نشون میده، این حرفا نشون میده. و این یک فرمایش، نه این که فاتحه الکتاب به یک معنا، نه این که کأنهو مثل مقدمه قرآن رو میمونه. مقدمه چه فرمودید آقا؟ مقدمه باید طوری الفاظ چیده بشه که حکایت از کل مطالب کتاب داشته باشه. کسی میخواد برای کتابی مقدمه بنویسه، باید آقای مقدمه نویس، مدخل نویس، آنچنان متبحر در متن کتاب باشه که در یک چند سطر مقدمه‌ای که داره مینویسه تقریبا اون اصول و امهات مطالب کتاب را به یک نحوی در این مقدمه به اشاره، به کنایه، خیلی به لطیفه بیاره. بعد نه این که سوره فاتحه الکتاب سوره مقدمه قرآنه، باید طوری این چند تا سطرش، چند تا آیهش که هفت هم هست، باید طوری باشه که کل قرآن را یک کسی این مقدمه رو میخونه بفهمه که این سوره بقره تا آخر چه غوغاست و چه خبرهاست. تو خواننده کی باشه؟ این یکی از اینه که بازم یکی از لطایفش اینه که اصلا کل قرآن کریم سبع المثانیه، همین هفت آیه سوره بقره است، کل قرآن کریم. چون سراسر قرآن کریم مثل یک رودخانه مارپیچ گرفته رو میمونه، یه حقیقت مارپیچ شده، آب از اول رها میشه به آخرش برسه، یه حقیقته. این یک حقیقت به صورت خیلی اجمال بسته دورنما در سوره مبارکه حمد پیاده شده که اسمش را می‌فرمایند سبع المثانی. حالا شیخ رئیس چه شیخ اکبر ابن عربی میگوید که انا القرآن و سبع المثانی. خیلی آقایون دنبالش کردن که تو عجب ادعایی داری، میفرمایی که کل قرآن و فاتحه الکتاب من هستم. به تعبیر آقا فرمودن درست نخوندن حرف شیخ را. خب البته شیخ خیلی داره اینجا خودشو میستاید، خیلی ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است، داره خودشو خیلی میستاید. چرا؟ برای اینکه میگه آقا الحمدلله رب العالمین آینه ای هستم که دارم به زبان انسان کامل حرف میزنم، به قرب نافله انسان کامل رسیدم که دارم از زبان آقا امیرالمؤمنین حرف میزنم. شما وقتی میبینید من شیخ دارم مینویسم، دارم میگم انا القرآن و سبع المثانی، خیال نفرما که این زبان گوینده داره میگه، اون گوینده اصلی منم که گوینده اصلی آقا امیرالمؤمنینه، گوینده اصلی انسان کامل خلیفت الله حضرت بقیت الله، من هم الحمدلله لیاقتش رو پیدا کردم که زبان آقا جان بشم، به زبان آقا رو دارم معرفی میکنم. و اینها رو دقت نکردم، دست به قلم کردن، افتادن به جان شیخ که بله ببینید شیخ میگه من از امام زمانم بالاترم. خبر ندارن که ایشون اصلا افتخارش با همین فرمایشات اینه که آقا اصلا افتخار من اینه که الحمدلله من به توفیق الهیه رسیدم، آقا منو پذیرفته که به زبان آقا حرف بزنم، که آقا رو دارم، یعنی مثل اینکه جناب چطور جناب علی داره حرف میزنی، این زبان یه تیک گوشت شما، حالا هرچه گوشت رگ چی است، اینم تازه خودش عجیب غریبه، ولی این را درستی که شما داره حرف میزنی، اما گوینده شما اید آقا، نه درستی که الان ما از ناحیه زبان و صوت و لفظ و تموج هوا اینا داریم میشنویم شما، اما گوینده شما هستید، زبان آلت گویایی شما، این یکی از لطایف این معانی شریف است. قرص حضرت عالم خیال، حضرت عالم خیال خیلی مهمه، یکی از حضرات خمس نظام هستیه که پنج حضرت داریم: حضرت غیب مطلق، حضرت غیب مضاف، حضرت شهادت مطلق، حضرت شهادت مضاف و حضرت جامعه. این مجموعه انسان کامله، جامعه این مجموعه، ولذا شما باید حرفهای انسان کامل را، این انبیای در قرآن را، ائمه اطهار را در چهار تا بخش تفسیر بفرمایید. چرا؟ چون آقا کون جامعه، یعنی حضرتی است که جامعه حضراته. حضرت غیب مطلق را هم داره، حضرت غیب مضاف رو داره، حضرت شهادت مضاف رو داره، حضرت شهادت مطلق رو هم داره. عالم طبیعت حضرت شهادت مطلق است، عالم مثال حضرت شهادت مضافه که نسبت به اینجا غیبه، نسبت به بالاتر چی آقا؟ میشه شهادت، شهود. حضرت عالم عقل میشه باز حضرت غیب مضاف، نسبت به اینجا غیبه اما نسبت به بالاترش باز شهوده. اما چون عالم مثال به عالم شهادت مطلقه خیلی نزدیکه، اسمشو گذاشتن غیب مضاف. اون غیب مضاف چی؟ شهادت مضاف، خیال را، مثال را. و چون عالم عقل به بالا خیلی، به غیب خیلی نزدیکتر غیب مطلق، درست نسبت به اینجا غیبه اما نسبت به بالاتر شهادته، به شدت قرب او به اونجا فرمودن غیب مضاف. غیب مطلق مقام صور علمیه اشیا در ذات حق متعاله. انسان کامل جامع این چهار تا حضرته، گاهی داره به زبان شهادت مطلقه حرف میزنه، ربنا ظلمنا انفسنا، اینا زبان شهادت مطلقه شه. یه وقتی داره به زبان غیب مطلق حرف میزنه. خب حالا حدیث خطبه البیان جناب امیرالمومنین با دقت کرد، وقتی که داره نحنو مع الله لی یا نحنو مع الله حالاتون، گاهی ما با خداوند یه حالاتی پیدا میکنیم که هو نحنو ما او ما میشه و نحنو هو و ما او میشویم، باز در این حال هو هو نحنو نحنو. این دیگه آقا داره راجع به غیب مطلق خودش حرف میزنه. و حالا یه جای دیگر حدیث داره، اول ما خلق الله العقل و انا العقل. اینجا آقا معلوم میشه داره راجع به اون مقام حضرت غیب مضافش داره حرف میزنه. یه وقتی هم میگه بله بر من تنزل پیدا کرده جبرائیل و انل جبرائیل، روایت داریم آقا داره میگه و انل جبرائیل در مقام تنزل. این معلوم میشه آقا داره راجع به غیب شهادت مضافش داره حرف میزنه، مثالش حرف میزنه. یه وقتی هم میفرماید که ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت، این معلوم میشه داره راجع به داره شهادت مطلقه رو حرف میزنه، چون جامع بین حضراته. بالاخره زبان انسان کامل داره راجع به یکی از حضرات نظام هستی حرف میزنه، هیچ از خودش فرمایش نمیفرماید. خودش چیه؟ خودش آینه تام است که همه رو مینمایاند و همه رو داراست. ولذا با اینکه سوره مبارکه حمد اولش بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش وللذالین، حرف از غیر المغضوب و ذالینی حرفاست، اما با این حال میبینید که صدر و ذیل آیه با هم دیگر با هم ناظر همان یکیان. این اونو نگاه میکنه، اون اینو نگاه میکنه، کی بین اینها با جمع بفرماید؟ حالا آقا امیرالمومنین میفرماید که من نقطه با بسم الله الرحمن الرحیمم، من خود بسم الله الرحمن الرحیمم، من خود اون با بسم الله الرحمن الرحیمم. گاهی میفرماید من سوره فاتحه بسم قرآن کریمم. اینها بیان حالات مختلف انسان کامل در نظام هستی. عجله نفرمایی، یک دور آقا، یک دور انشالله توفیق پیدا بکنیم در محضرتون باشیم، یک دور همچی کلمه به کلمه خیلی روی حوصله این ممد الهمم باید براتون حرف بزنی، این حرف زده بشه تا آدم یه مثلا دری به روی امام شناسی، انسان شناسی، قرآن شناسی به روی انسان باز میشه انشالله. عجله نفرمایی. خب این یه فرمایش. لطف بفرمایید باز در همین صفحه 232 که ابتدای عربیش از 231 شروع میشه، منتها من ترجمهش رو بخونم که عربی رو تا بخونم وقت میره، که از این روی تعبیر میشه بعد، یعنی امری که خودش بر صورتی است در صورت دیگر ظاهر شده که عابر از این صورتی که نائم دیده است عبور میکند به صورت واقعیش اگر مصیب باشد، چون ظهور علم در صورت شیر که رسول الله در منامش دید شیر می نوشد که از ناخنهایش بیرون زده است، پس رسول الله در تعویل از صورت شیر به صورت علم عبور کرد. علم خواب آقا جان خواب دید که اینقدر شیر می خوره که ماشاءالله تمام این بدن همه یک پارچه شیر از لای ناخنهای او و شیر بیرون میزنه. این چیه؟ شیر یعنی چه؟ آقا از صورت شیر که صورت مثالیه است به کجا عبور کرده؟ به صورت علم. که صورت علم چی آقا؟ صورت معقوله است. یعنی از صورت مثالیه به صورت معقوله عبور کرد. آقا فرمید فهم و متوجه شدن که میخواد برشون وحی نازل بشه. این دیگه مقدمه است؟ نه، که رؤیای صادق مقدمه وحیه. وقتی پیغمبر یک کسی میخواد به پیغمبری برسه اوائل خوابهای روشن و صادق میبینه. این خوابهای راستش نشونگر اینه که داره انشالله به سوی نبوت میره، که به اون نبوت القا بشه و به نبوت انبائی برسه و بالاتر از نبوت انبائی به نبوت تشریعی راه پیدا بفرماید. خب حالا اینجا که یکی از همین روایات اینجا نیاوردن، جناب قیصری در مقدمه آورده و فرمایشی داره که این شیر میریخت و در یه روایتی داره که آقا شیر مینوشیدن، فضلهای شیر، فضله، اون فضلهای شیر از ناخنهایش بیرون میرفت و آقای ابوبکر میخورد. بله، اون هم فرمایشات توشه، لطایف توشه، از ناخنهاش بیرون زده است. پس رسول الله در تأویل از صورت شیر به صورت علم عبور کرد. چون تأویل قرار شد چی باشه آقا؟ تأویل قرار شد این که ما فرع را به اصل برگردانیم، رجوع دادن به سوی اصل. اصل معقولاته، صور مثالیه اصل نیستن. و جبرئیل را به شکل انسانی مشاهده کردن این اصل نیست. فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جناب مریم سلام الله علیه، که جبرئیل حضرت امین وحی از اون موطن وجود نفسیش، وجود ذاتیش که مقام عقلانیت صرف، مقام روحیت محض است، از اون مقام تنزل کرده، تنزل پیدا میکنه و در مرتبه مثال به صورت مثالیه در صغ ذات شخص ظاهر میشه، که اینجا وجود ملائکه را وجود نفسی نمیگوین، این وجود تمثلیشونه، وجود ادراکیشونه، به یک تعبیر میفرمایید تنزلیشونه. که یه وقتی جبرائیل را، موجود عقلی را در اون موطن عقل بدون هیچ گونه صورتی، مثالی، شکلی اون حقیقت عقلانیش رو مشاهده کنه، اون میشه تمثلات بیمثال. اون خیلی سخته، اون خیلی اصلا خسته میشه شخص، اصلا میگیره او را، اون تاب آوردن مشکله. اما این جبرائیل را به صورت دیدن این راحته. ولذا برای حضرت مریم جبرائیل به صورت اون صورت علمیه کلیه عقلیه مرسله تمثل پیدا نکرده که تمثل بی مثال باشه. بر اساس اون بافت طبیعی و مزاج خانم بزرگوار دامن مطهر حضرت مریم که چون تازه از عادت زنانگیش پاک شده و خود به خود زن بعد از پاک شدن ایام عادت و بعد از ایام عادت بیشتر رحم آمادگی برای لقاح داره، ولذا به تناسب مزاج حالش صورت جبرائیل به صورت مثالی صورتدار ظاهری بر او تجلی کرده که فتمثل لها، حالا به چه صورتی؟ بشرن سویا، به صورتی انسان ظاهری برای او تجلی کرده. خب اینجا خیلی حرفا پیش میاد، اجازه بفرمایید بگذاریم. این میشه ادراک جبرائیل، نه به ادراک وجود نفسیش بلکه به وجود مثالیش، به مرتبه مثالی و تمثلی اوست. اینجا میشه حضرت قوه خیال. این حضرت قوه خیال هرچی پاک، هرچی روشنتر، هرچی نورانیتر مشاهده بفرماید، میبینی که براش چیزهایی پیدا میشه. حالا جناب ملا عبدالغنی نابلسی و اونجا که تعبیر خوابها رو میفرماید، بعضی جاها میرسه که مثلا اگر کسی دید مورد دخول دیگری واقع شده است، اکثری میپندارن که این مثلا داره خواب شیطانیه، و حال این که ایشون میفرماد نه خیر، این معلوم میشه مورد افاضه فیض واقع میشه. چطور اینجا در نشأه طبیعت الان این همه فیضها، این همه مردم کوچه و خیابان، این همه حیوانات، این همه چرت کنم و صحرایی ها، دریایی ها، هوایی ها، انسان ها، اینها همه چی آقا؟ اینها همه به ادخال و دخول و مدخول واقع شدن، این همه اسرار در نظام هستی جلوه کردن، این همه فیض برکت آمده. خواب عنوان بیداریه، بیداری عنوان خوابه، ظاهر عنوان باطنه، حقایقی نمیشه آقا عوامی برخورد کرد. بله حالا یه چیزی من یه چیز بدم میاد، اینها عوامی حرف زدنه، اینها حکیمانه نیست، اینها عالمانه نیست. بشین حرف بشنو، بشین حرف بشنو، باید حرف حل بشه. یک پارچه عالم رمزه، اصلا یک پارچه عالم رمزه، عالم رموز الهیه. یک پارچه حق نداره یک کسی بشینه عوامی این بدم میاد اون بدم میاد، این خوشم میاد اون ناخوشم میاد. بسیار خوب، اینها تا یه حد عوامیش مورد پسند انسانهای الهیه، وگرنه انسان الهی عرشی چه حقی داره که در این نظام هستی بدون فهمیده ورق زدن کتاب نظام عالم، کلماتش، موجوداتش، ذراتش بشینه حرفای گزاف بزنه؟ عالم خانی مهمه. افسوس، افسوس که آقا مردم رو عالم خون بار نیاوردیم. عالم خان در همین حدهای متعارف مسائل اخلاقی نمیگم، نه اینا رو که باید حتما یک کسی نمیتونه آقا دروغ بگه، تهمت بزنه، شایعه بکنه، چه بکنه، بعد بگه آقا من میخوام عارف بشم درس من، اینجوری نمیشه. اینا تو این خیال عوامی روزمرگی غرق شدن است و به جای نمیرسی. این گونه افراد کسی نمیگی اینا نه، اینها نه، خیر اینا رو حق نداریم. دروغ یعنی چی؟ تهمت یعنی چی؟ تجسس یعنی چی؟ تو مردم، تو زندگی دیگران دخالت بیجا کردن یعنی چی؟ و این حرفا بخوای تو اینا باشید به جای نمیرسی. نه اینها نه خیر، کسی نمیگه مسائل اخلاقی متعارف، نه حتما باید مسائل اخلاقی متعارف درست بشه. کسی نمیتونه دروغ بزنه رسما بعد بگه من عارفم، عارف که دروغ نمیزنه که. و مگر اینکه حرف مراتب داشته باشه، حرف دروغ نی، حرف لطیفه است، حرف اسراره، اونا حرف دیگریه. اما اینها نه خیر، اما حیفه که عالم خونی نکنی. غرض پس تأویل کرد، یعنی فرمود برگشت صورت شیر به صورت علم است. این الان یک مصداق تأویله. تأویل اینه که صورت مثالیه را به صورت عقلانی باید بازگشت بدهی. چه این که الان اینجا عالم رو میفرمایید ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بعد این همه حالا تأکید کردیم به عرض محضرتون آیات تفکر رو در قرآن جدا بفرمایید. اون پرنده داره در آسمان بال میزنه میره، آیت الله، آیت الهیه هست. کشتی تو دریا داره راه میره، آیت حقه. آسمان و زمین همینطور، پشه آیت حقه، شتر و حیوانات دیگری که در قرآن مثالش آمده، چارپاها، اونهایی که بار میکشن. تو قرآن یه آیه کیر رامش کرده این چارپا را که تو به راحتی روی دوشش بار میگذاری و بار میکشی و افسارش میزنی و شیرش رو میدوزی، میدوشی و پنیر میکنی و میخوری و میکشی و گوشتش. اینا کی کرده؟ ببینم همین گاو اگر چند تا پلنگ دنبالش کنن که همین گوشتی که من و شما میخواییم بخوریم، همین را هم اون آقایونم میخوام بخورن، اونجا چطور شاخ میزنه، چطور لگد میزنه، چطور گاز میگیره، چطور دفاع میکنه، به این راحتی تن نمیده، اون گرگ با چه حیله ها بزنه، چه زحمت ها بیفته. اما اینجا نه خیر، برو تو غسال خونه، غصاب خونه، اونجا کشتارگاه، روزی ده ها نمیدونم حیوان شاخدار و نر و ماده و زورمند و اینا همه رو میزنی زمین. کی رامتون کرده؟ اینا همه آیات الهیه هست. چرا نمیخونی؟ چرا عالم خونی نمی کنی؟ چرا دقت نمی فرمایی؟ کی رام کرده به این راحتی حیوان بیچاره دست تو اسیر افتادی یا سرشو بریدی و قشنگ تکه تکه کردی داری میخوری؟ کی رام کرده؟ اونا رو کی رام کرده؟ اونجور کشتی رو تو دریا راه ببره کی راه میبره؟ خلقکم و ما کنتم تعملون، همه چیزش دست ما، اینها آیات الهی است. درست؟ خب اینها آیتن. آیتن یعنی چه؟ آیت یعنی عبور کن. ولذا اینا همه آیتن، یعنی جای عبورن. از این صورت ظاهری حسیه برو به صورت مثالیش، برو به صورت عقلیش. اقرأ ورقه. اینجا قرازم از این حرفا این بود که اینجا آقا فرمودن پس حضرت خاتم انبیا اون خواب مبارکشون رو که شیر میخوردن مینوشیدن، آقا تعبیر کرد که صورت شیر را به علم تعبیر کرده. خیلی خوب، این یه فرمایش. خب یه مطلبی که هست آقا اینه که خواب را برای این قرار دادن که قبل از این که اشیا از حقیقتشون، از مخازن وجودیشون، از باب و این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی از شیء در اینجا نیست جز این که در نزد ما عندنا، این نا مراتب وجودی عالمه، خزائنه بیان اون ناست که ما کی هستیم، ما مراتب وجودی عالمیم که عالم مثال، عالم عقل، عالم اسما و صفات الهیه، ذات حق متعال که یک وجود صمدی غیر متناهی است. اینها همه به لحاظ شؤونش میگوید آقا هر چه در این نشأه طبیعت میبینید، آب و خاک و درخت، آفتاب و حیوانات و موجودات ظاهری، خوب و بد، اینها مطلقا همه اینها در ما، در مخازن ما اینها حقایق دارن، حقایق دارن. بر شما خواب رو مسلط کردیم تا قبل از این که اون حقایق عقلانی را در مرتبه عالم ماده محسوستون کنیم، قبل از اون در عالم مثال متصلتون که قوه خیال خود شماست، از ناحیه اتصال قوه خیال شما به قوه خیال و مثال عالم، شما قبل از این که موجودات عقلی در مرتبه عالم ماده و طبیعت محسوس بشوند، او را به صورت حضرت خیالتون مشاهده کنید که لذت خیالیه رو هم ببری در قوس نزولشون. ولذا یکی از اسرار خوابها اینه که خواب عالم خیاله، که عالم انسان در قوس نزول عالم قبل از این که اشیا از مقام انزال دفعیشون، از مقام جمعیشون بیان تا مرتبه عالم ماده اینجا به صورت محسوس پیاده بشه، این درخت رویده بشه، این بچه به دنیا بیاد، این حکومت تشکیل بشه، این آینده مثلا چه در ظرف زمان تحقق پیدا بکند، جنابالی بتونی سیر نزولی موجودات را در عالم مثالشون قبل از پیاده شدن در مرتبه تسرم زمانی یه مرتبه بالاتر اینا رو بخونی، خواننده باشی. اگر قدرتشو داشته باشی که بفرما از عالم مثال هم بالاتر برو، برو عقلشو بخون، عقلو میخونه، خبر میده از 1000 سال بعد، از 5000 سال بعد، از 50000 سال بعد. اینا دیگه بسته به خوندن افراده. چه بسا مطلبی را شما امروز از یک کسی شنیدید و بعد از شنیدنتون اصلا بهش توجه نداشتید، این مطلب در کمون غیب ذات شما محفوظ موند، تو این لوح محفوظ هست، از بین نرفته. میبینید 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد ناگهانی این مطلب از زبانتون در مرتبه زبان آمد پیاده شده. مطلب رو که یاد گرفتی 50 سال قبل، از جنبه زمانی که این مطلب از زبان شما در مرتبه زمان پیاده شده 50 سال بعد. اگر کسی خوانا باشه این مطلب در ذهن 50 سال قبل شما رو میخونه، هنوز وقت زمان پیاده شدنش فرا نرسیده باشه. که یکی از اسراری که فرمودن اینه که اینجا عالم محو و اثباته، اما ماورای طبیعت عالم لوح محفوظه، لوح محفوظه که هر چه هست اونجا حفظ میشه، اما وقتی تنزل که پیدا میکنه زمانه. خب حالا مردن این آقا قطعی بود، موت این آقا در لوح محفوظ قطعی بود، داشت میامد که بیاد در مرتبه زمان اینجا امروز تحقق پیدا بکنه، یه دعای آقایی، یه توسل این خانم و آقا نمیدونم چه باعث شده که این در مرتبه زمان امروز پیاده نشده، 10 سال بعد پیاده میشه، 20 سال بعد پیاده میشه، 50 سال بعد پیاده میشه. این دلیل، این معناش این نیست که علم تغییر پیدا کرده، این معناش اینه که مرتبه پیاده شدن زمانیش تغییر حاصل شده است. این تغییر، تغییر در اصل لوح محفوظی قضا نیست، این تغییر در مرتبه قدر تو مرتبه زمانه. حالا مطلبی تو دلت داشتی، تصمیم گرفتی به یک دلیلی به رفیقت همین الان بگی، رفتی تا بگی ناگهانی یک نکته یه چی الان بگیم نکنه ایشون تاب نیاره بگه رسوا بشیم چه، خب نمیگم، نه باشه باشه، در روز بعد میگم، یک سال بعد میگم، 5 سال بعد یادش اومد آقا یه مطلبی رو بعد اون روز بد میگفتم یادم مثلا رفته، یا نه صلاح نبود الان بد دارم میگم. پس مطلب بعد گفته میشد، منتها از جنبه زمانی امروز منتقل شده به 5 سال بعد. اینا هست. یکی از اسرار خواب دیدن انسان اینه که هر چه که میخواد در زندگی شما، به خصوص ماها چون شخصی هستیم، قوه خیال ما چون اونجور گنجایش و وسعت وجودی زیاد رو نداریم، مثلا انشاءالله که داریم و خدا بیشتر بفرماید همگان را، چون مثلا اونطور نیستیم، همین دور و بر خودمونو میخونیم، همین اطراف خودمونو میخونیم، همین 2 روز بعد را، 1 هفته بعد را، 1 ماه بعد را، 1 سال آینده را، گاهی 10 سال بعد را میخونیم. میشه معمولا خوابها یک ارتباطاتی با اینجاها بر اساس صوری پیدا میکنه. اینه که تا این اندازه را قبل از اینکه در نشأه طبیعت در مرتبه زمان پیاده بشه، از ناحیه صور مثالیه در حضرت خیالتون میخونید نوعاً. حالا منتها آدم خونده توجه نداره، در اشکال صور خواب توقف میکنه و دیگه بعد از اون اشکال صور عبور بفرماید، این صورت را تأویلش کند، به اصلش برگرداند، ببیند اصل چیه که قوه خیال این طوری برای من صورت ساخته، اون را مثلا توانشو نداره. این یه فرمایش. خب این یه فرمایش داشتیم. یه حرفی هم مال حضرت یوسف سلام الله علیه که حضرت یوسف هم گاهی انسان خوابی رو میبینه، این خواب بیان از آینده است، فعلا اون حقیقت عقلیه را در موطن قوه خیال به صورت مثالیه نگاهش کرده، بهش دید پیدا کرده، اما هنوز در مرتبه عالم حس، در مرتبه عالم حس شهادت مطلقه اینجا، هنوز اینجا مشاهده نکرده. این شاید هنوز اقرار به حقانیت اون خواب نکنه، هنوز شاید نکنه، چون برش پیاده نشده. در مرتبه مثال پیاده شده، در مرتبه نفس ناطقه و روحش که ارتباط با عالم غیب گرفته براش پیاده شده، اما هنوز چون در مرتبه شهادت پیاده نشده، خواب دیده فلون کس آمده، اما سوال میکنه، میگن نه خیر آقا هنوز مسافرت نیومده، هنوز تو مرتبه عالم مثال ماده پیاده نشده، پیاده نشده، این باورش نمیاد. این حالا حضرت یوسف را اینجا وقتی که دیده بهش فرمود که فرمایشت را به برادرها نگاه چیز نکن، در آخرین بار که آخر که برادرها برگشتن و رفتن پیش پدر و گفتن داداش یوسف رو گیر آوردیم، و اون هم که آقا انسان کامل کتابخانه عالم فرمود انی اشم و راحت یوسف لولا ان تفندون، اگر باز مرا استیزا و مسخره و سرزنش نکنید بوی یوسفم را میشنوم، تمام شده. و بعد اون مادرشون و پدرشون و برادرها و آمدن به مصر و خواب بریم یوسف پیدا کردیم بریم همونجا، و آمدن غیر خدمت جناب یوسف. خب حضرت یوسف روی بزرگواریشون سروریشون پدر و مادر را، پدر را روی تخت اون حکومتشون ادارهشون هرچی بود، الله و خزانه‌دار کشور بود دیگه، رئیسی اونجا هست، اونجا نشوند و در مقابل پدرشون تعظیم فرمودن، قرص پدرشون و اینها همه در مقابل حضرت یوسف تکریم کردن، آفتاب پدر، ماه اون خالش، و اون ستارگان همه میشن چی؟ برادرهایش. اون اول سوره یوسف نفرمود انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتمو لی ساجدین. چه؟ آخر امر که اون چی بود آقا؟ اون مشاهده در مرتبه مثال بود، هنوز در مرتبه عالم ماده پیاده نشده. پیاده میخواهد بشود کار داره. این خواب میخواد پیاده بشه. چجور باید پیاده بشه؟ پیادگیش اینه که همین برادرها باید برالش کید بکنن. اگر نمی کردن این پیاده نمی شد. باید اینا کید بکنن. بعد تا او رو به چاهش بیاندازن. بعد از چاه رهگذرا او را با دلو بیرون بیارن. این رو ببرن به بازار برده فروشان. عزیز مصر او رو بخره و ببره دربار. اون واقعه خانم اون پادشاه و با ایشون زلیخا و اینا هم باید پیش بیاد. بعد او رو به زندانم بیاندازن. تمام این صحنه ها همه داره برای پیاده شدن یک خواب مقدمه میشه که این خواب باید پیاده بشه. نه کجا باید حضرت یوسف را، این برادرها و این پدر و این مادر او رو سجدهش کنن، تعظیمش کنن. اینا پیاده چه بلاهایی به سر یوسف اومده، چه چاه کشیده، ته چاه کشیده، تنهایی ها کشیده، بردگی شده، برد فروخته شده، اونجور بلا اون خانم سرش در آورده، اون بچه تو گهواره به طرفداریش برخواسته، به زندانش انداختن بنده خدا رو، چه سختی ها کشید تا اینکه از همه این سختی ها که در رفت، حالا که آمده خزانه دار کشور شده، چه جور دستش امانت دار، چه جور صاف، چطور تطهیر شده. خب اون فقیری ها رو هم ببینه، این دوران سرمایه رو هم ببینه، نه اون دوران فقیری و اسیری و غلامی و ته چاه و زندانی شدن اونها او رو از خدا باز بدارد، نه الان که آمد رئیس حکومت شد و خزانه دار شد و وزیر امور اقتصادی دارایی کشور مصر. اون روز آقا جان مصری میشنوید شما، الان چیه؟ ایران کیه؟ امریکا کیه؟ اینا اصلا نمیتونیم با مصر اون روز قیاس کنیم. اونجوری هم بشه، اما او رو نه اون روز گرفته نه این روز گرفته، همون یوسف صدیق پاکدامن پاک پاکه. این صحنه ها باید بیاد که اگر یوسف همین جوری می آمد و او رو 11 تا سجدهش می کردن، این نخیر. می گن آقا امتحان نداده، معلوم نیست، شاید یه جای گیر می افتاده، ایشون هم دست کج پیدا می کرده، دیدن نه حالا سجدت می کنی. شاید یه خواب ببینی باید سالیانی به پای این خواب باید گرفتاری ها بکشی. اینه که آقا جان معمولا جوانها رو می فرماین یوسف صدیق باشی. خب یوسف صدیق باشید یعنی سختی دارید، با تو زندان چاه نفس بیفتید، از چاه نفس در بیایید، عقل شما رو در بیاره، باید غلامی کنید، در محضر بزرگی مثلا زانو بزنید، با زجرها بکشیم، هست دیگه، زندانی ها پیش میاد، گرفتاری ها پیش میاد، تا بر خزائن آسمون ها و زمین خودت که غیب و شهود خودت مسلط بشوی جان، نه که دیگه حواست تو، قوای تو، ادراک تو همه در اختیار تو باشن، همه سجدت کنن، همه فرماندار تو باشن، همه برای تو نعمت بیارن. خب حالا اینجا از اون جاهای بسیار شریف لطیف که حضرت یوسف تا اون خواب را در مرتبه خواب مشاهده کرده در عالم مثال، همین اندازه خدمت آقا جانش عرض کرد که انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو مولی ساجدین، تا اینجا تموم شده. اما دیگه نگفت که هازا این خواب حق است نیست، چه جوریه فلانه. این معلوم میشه که هنوز در مرتبه مثال مشاهده کرده، تا به مرتبه ماده طبیعت پیاده نشده هنوز حرف از حقانیت نزده. اما وقتی که حالا آخر امر پدر و مادر و برادرها در خدمت او خضوع کردن، حالا گفت که هازا تأویل و رؤیای، تأویل و رؤیای. خواب من چی شد آقا جان؟ تأویل شده. تأویل، تأویل یعنی چه؟ اون صورتی که در خواب مشاهده کرده بودم، معنای اون صورت این بود که الان پیاده شده در نشأه طبیعت، اون تأویلشه. پس اون خواب تأویل اینه، این تأویل اونه، هازا تأویل و رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا، که خدا این رؤیای منو این خواب مرا حق قرار داده. اینجا جناب قیصری شروع میکند، جناب شیخ اکبر شروع میکنه فرق بین ادراک خاتم انبیا با ادراک حضرت یوسف صدیق.